به گزیده خبرهای این ساعت از رادیو فردا.
سلام، این برنامه زنده است. ما تا ساعت 2 صبح به وقت تهران از الان در خدمت شما خواهیم بود. اسم من کامبیز حسینیه. شما میتونید با این برنامه با شماره تلفن 2420221122454 تماس بگیرید و بیاید زنده تو برنامه و من بعد از گفتگویی که خواهم داشت یک آهنگ به تناسب مکالمه‌ای که داشتیم به شما تقدیم و یا دیکته میکنم و این یعنی ما توی این برنامه موزیک زیاد پخش میکنیم، طولانی هم پخش میکنیم. شما به کارت برس، فقط صداشو زیاد کن، بذار بره خودش تو بک‌گراند بره. ما احترامی برای نیمه شب قائل نیستیم، سر صدا میکنیم. یعنی اصلا اومدیم برای 2 ساعت بیداری با چشمان باز. ولی حالا شما اگه خوابت میاد و اینا، رو دربوسی نکن، برو بخواب. الکی زحمت نده به خودت. واقعا زندگی آدم ها و کلن دنیایی که توش زندگی میکنیم برای هر کسی اینقدر سخت و استرسا و جنگ و نم ترس و فلان و اینا و مشکلات کاری و خانوادگی و طلاق، بیپولی، کلاهبرداری، کلاهگذاری، سیاسی بازی، عدم کفایت بازی، مهاجرت، این آدم های درو، این مردم همیشه نایب قهرمان، ای آستانه تحمل من کجایی که پیدایت نمی کنم؟ یارو اومده میگه که برنامه زنده شد، استرس گرفتم. همش دنبال دوپیمینین شما، آدرنالینتون بره بالا. خسته نمیشین؟
نه،
شاید یه راه ادامه بقا باشه. نه
اوکی دیگه، تو هم هر وقت ما یه چی میگیم نیچه میشی.
نیچه رو واقعا الان آوردی وسط؟
اینقدر به گذشتت بده کاری من فکر کنم.
من از هیچ کی طلبکار نیستم
غیر از پدر مادرت.
آقا مسئله خصوصی خانوادگی نکن دیگه. شما
همینجور فرار کنی در حد تلما لوئیس میپری با ماشین ته کنیون دره رو تیتراژ میره با آهنگ اموشنال، چی میگی تو؟
آقا من کم آوردم.
چی شده؟
من تو این بس کم آوردم، تو بردی. اوکی، من دیگه نمیخوام بس کنم، من نمیخوام دیگه دعوا کنم. گوره بابای عقیده های من، هیچ کی اصلا بهش مهم، من چرا بیا دعوا نکنیم؟ اوکی، من اصلا متفاوتیم دیگه از هم دیگه، همینو بگیریم ها. ولش کن دیگه آقا، ولشون، دعوا نکنیم. میشه دعوا نکنیم لطفا؟ چه الان یه نتیجه
اخلاقی هم باید بگیری، بد نیست. ماشاءالله ذهن که نیست، چراغ قرمز سر چهارراه لشکره.
چراغ قرمز چهارراه لشکر چه جوری بود مگه؟
میزد دوباره همینجوری نمیزد تا اینکه بالاخره میزد.
ببین، از اون نظر من همیشه طرفدار تنهایی و شب بودم، یعنی حال میداد، خصوصا اگه میشد مثلا سرستا کنی، چای بذاری تو بالکن، سیگار بکشی، موزیک بذاری، راه بری، زندگی کنی، فیلم تو ببینی، کتاب تو ورق بزنی، اصلا هیچ کاری نکنی، سریال ببینی، لش کنی، کسی نباشه قضاوتت کنه. اینا همه باعث شده که من با تنهایی اینگونه تا حدودی اوکی باشم. برای خودم توجیهات احساسی، عقلانی، یه ذره سیاسی و البته اقتصادی دارم که اون یه بستی است. این که میگم تا حدودی اوکی، باید حمله بر این شنیده شود که این جانب در جریان است که تنهایی برای ملتی یک درد است، دردی که برای بعضی هرگز درمان نمییابد و عده‌ای هم شاید روزی در آینه به خود نگاه کرده آرام زمزمه کنند که یادته.
نتیجه اخلاقی لطفا.
میخوام بگم که آقا اگه میدونی یکی تنهاست و حال نمیکنه، لذت نمیبره تنهاییش و برات هم اوکیه و اینا، حالا یه زنگی بهش بزن دیگه. زنگش بزن. خب نزن، نزن آقا، هر کاری میخوای بکن. به من چه اصلا؟ من اصلا به من چه؟ من اصلا مشکل نه آقا. چرا به من داری میگی؟ من مگه چی گفتم بهت؟ خب نکن. نه آقا اصلا من اصلا این برنامه اینجوری عوض کردم، من بیام موزیک بذارم بر ملت، من اصلا خب موزیک بذارم بر ملت، چی میگی شما؟ نه آقا جون، چه خبره تو شهر امشب؟ واقعا متوجه نمیشم. باشه باشه قربانت، سلام برسون بس بهش دیگه. اون مسئله رو بگو من ردیف میکنم براش. اوکی، نگران هیچی بگو نباشی، نه اولش سخته بعد درست میشه همه چی. به خدا بهش بگو، بگو بهش. برنامه پارادوکس گوش میکنید، من کامبیز حسینی هستم، این برنامه زنده است، از رادیو فردا پخش میشه، شما دارید به رادیو فردا گوش میدید. من در لس آنجلس هستم و دوست من رئیس جدید من شهرام در پراگ هست. به من اجازه بدین که رئیس جدید خودم به شما معرفی کنم. از استودیو پراگ شهرام با ماست. ما یه کار عجیب غریبی کردیم و داریم کار اصلا بین المللی میکنیم. شهرام در تهیه این برنامه ترتیبات پخش زنده اش و همینطور تلفن بگیر و فلان و وسکن و رئیس ماست، کلا رئیس روابط عمومی برنامه هم هست. یعنی این هر چی فریاد دارید که چرا نوبت به شما نرسید که حرف بزنید رو بر سر شهرام فرود بیاورید، من به جان تو اگه اصلا روحم خبردار باشم. شهرام حالا بیا زار حرف بزنیم، ملت متوجه بشن شما
اول سلام کنن. سلام. من اولین بار میخوام که سعی نکنم لهجمو همچی قایم کنم. شیرازی خوزستانی همین. آره همیشه این رادیو ترس من همین بوده دیگه. تصویرمو همه جا مثلا میتونستم، ولی خب صدامو نمیتونستم جایی بزنم. حالا از لهجم میترسیدم.
آره شهرام جان، صدات هم در خدمت.
من همیشه هنرمند در سایه بودم دیگه. آره. میدونی من مثلا بروسلی رو من بروسلی کردم، ولی خب چون تو سایه بودم دیده نشدم هیچ وقت.
شهرام تو این حرفا رو میزنی میخوای کار فنی کنی، من ازن نگرانت شدم.
آره دیگه، من اومدم جای تو رو بگیرم کامیز دیگه، راهی هم نداره.
نه چون شما اصلا جای سر جای خود نشستی، جاتم
آخه میگی رئیس حس رئیسی بهم دست داد.
جدی میگی؟ نه آخه اون رئیسی که من میگم با این رئیسی که تو میگی فرق میکنه، میدونی؟ این یعنی شما مثلا سرور ما هستید. یعنی آخه دیگه چی بگم، تو دوست داری من تو رو چی صدا کنم؟
من هم شهرام صدا کن، من نوکرتم هستم. آره
آقا، خود آقا شهرامی، یه بعضی همینجوری شهرامن، تو آقا شهرامی.
مرسی، لطف داری واقعا.
شهرام هفته خود را چگونه گذراندی؟ اینو اول برام توضیح بده. ملت دارم میدونم که ملت پر دارن زنگ میزنن و اونجا آره هست، نمیخوام علاف کنیم آدما رو.
من دو نفرم گرفتم آردی و الان دو نفر پشت خط دارم.
باش آخه دیگه.
ولی خب آره، ولی من اول خودم واجب ترم. خب اول من
شام در ذهن میخوام بهت بگم که اینجا ملت میان حرف میزنیم، هیچکی حق نداره که به من بگه چه موزیکی بذار، من براشون موزیک میذارم. خب
آره آره،
سیستم ما اینطوریه.
آره معلومه چی رئیسه.
نه ولی میخوام بهت بگم که فقط یک نفر در دنیا تو این برنامه این حقو داره که بیاد بگه آقا این آهنگو بذار برام، من و اون تو شما هستی.
من نوکرت.
یعنی تا این حد، تا این حد
لطف داری واقعا. آره. به من میدونی که من همیشه برنامه تو رو میتونم بگم بعد از خودت نفر اولی بودم که میشنیدم این پارادوکس.
آره تو دست
و سال و این سالها خیلی چجوری بگم، یه جوری همیشه با برنامه‌ت بودم و این صدایی که اون پشت همیشه با تو صحبت میکنه، یه حسی همیشه من بودم وقتی میشنیدم برنامه تو.
آره تو هم بودی.
و واقعا خوشحالم که خب با هم دیگه کار میکنیم، خوشحالم که کامبیز برنامه رو زنده داری اجرا میکنی و این
برمونت.
یه کار بزرگه.
کامپلیکیتد هست از اینجا در لس آنجلس.
آره و من توی پراگ. آره و منم پراگ. من پراگ بارونی.
آره حالا یه روز فرید که اومد، حتی فرید اومد جو بس کرد دیگه اینا رو.
آره آره.
برمه هفته پیشم آره. بود میگیم که بیاد برای ملت توضیح بده که چه چرخی اختراع کرده به بشریت.
آره. آره.
شهرام
آره.
من یک آهنگ برای تو میذارم
و... آره. و بعدش ازت خواهش میکنم، بابک پشت خط منتظره و بعد باش. دوباره تلفن رو بعد میگیم دیگه کی هست.
پس بعد از اون ما بابک میگیریم، بعد میریم سراغ مهمان عزیز برنامه که الان در استودیو نشسته. خب... به شدت زیبا. آره. به شدت زیبا و من هر چی بگم کم گفتم، حالا کم خودش میاد توضیح میده.
آره
پس به همین ترتیب میریم.
آره آره یکم یکم سیکرت و حیف رادیویی هستیم. آره
قربونت
شکرم
شهرام جان دیگه موزیک... به اون سمت نرو شهرام. من اینو موزیک... گوش بده،
موزیک منو بذار، موزیک منو بذار،
موزیک تو رو بسن. برو
دمت گرم.
آشی برام پختی چی شده؟
من آش که نپختم برادرم.
چی شده؟ بگو کی میخواد بیاد؟
آقا بابک هست و پشت فرمونه. ایشون پشت فرمون هستن.
بابک جان صدا من میشنوی؟
سلام کامبیز جان. بله قربان، صدا شما میاد.
کجایی؟
شاکریم. من خیلی دور نیستم از تگزاس.
تگزاس. ببین داری رانندگی میکنی حرف میزنی خطرناک نباشه، از ماشین داره پخش میشه یا دستت گرفتی چیز نشه ما اینجا داستان بشه.
از ماشینه. نه
بزن
از
کنار
از ماشینه. من الان آره دنبال یه جا میگردم بزنم کنار. من الان تقریبا 7 ساعت پشت فرمونم.
آخ آخ ببین بزن کنار، ما دوباره اصلا بزنگ بزنیم بعدن صحبت کنیم. اوکی
آره. الان زدم کنار.
زدی کنار؟
زدم کنار. نه نه آقا اینا بنزینه.
چه خبر؟ چند سالته؟ کجای تکساسی؟
من هیوستون زندگی میکنم. کارم هم غرب تگزاس، سمت میدلند و نیو مکزیکو اونورا.
چی از کارت؟
مهندس حفاری.
اوه 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 چرا؟ چرا؟
نمیدونم
این چی چرا رخ؟ اصلا یعنی تو مثلا پسر پنج مثلا بچه که بودی بهت میگفتن بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی، میگفتی مهندس حفواری؟
دکتر گفتم میخواستم.
دکتر گفتی؟
نشدم دکتر.
ببین
آره ولی
چی حرف میکنی؟ بس دیگه، سوراخ کردین زمینو.
نه خبره اصلا آمبیز، you have no idea که چه خبره اونجا.
چه خبره
یعنی
اونجا؟
هر مثلا هر چه میدونم یه مایل یه چاهه، 10 تا چاهه شد بعضی وقت.
ببین اون فیلم دروی بی بلادو دیدی دیگه نه؟
آره آره
دنی دیلوس. آره بعد
آره
پول میگیره،
زندگی میکنیم.
پول خوب پول خوب میدن به
پول خوب. قبلنا خیلی بهتر بود دیگه، قبلنا تاج و سر همه بودیم. الان دیگه نه اونقدر چیز نیست.
الان همه چی الان کجاست؟ ببین ببین درس لیسانس داری دیگه، فوق لیسانس باید بگیری برای این داستان.
آره نه من لیسانس دارم، من لیسانس از دانشگاه آزاد دارم.
چند سال اومدی آمریکا؟
من تقریبا 7 سالی هست، 7 سال اومدم، ولی در مجموع 14 سال از ایران اومدم بیرون. مالزی بودم برش اومدیم اونجا.
مالزی بودی؟ پس تو یه دونه مهاجر آشتای هستی الان دیگه.
آره حرفه‌ای دیگه، حرفه‌ای. من آره من گفتی چند سال، من 47 سالمه کامبیز.
آها
47 سال. آره
ببین چه تنهایی؟ یه ای لزبیانی چی هستی؟
من نه من چیز دارم، یه زن خوشگل دارم با 2 تا بچه.
واو دختر یا پسر؟
2 تا پسر. 10 سال و 14
واو به اون
دیگه میگن ما
تک
زنیم دیگه میگن ما تک زنیم. آره دیگه اصلا بیشتر آره. تک زنن تا، ولی باهاش فارسی حرف میزنیم دیگه.
آخه اون دست نمیشه که فارسی حرف بزنین، همش میشه چیز تلاقی تمدن ها.
نه فارسی آخه خب ببین آخه من خودم کردم، خب یعنی من هم کردی حرف میزنم، هم فارسی هم انگلیسی یه ذره. بعد به درد میخوره یه جا این کردی به درد من خورد. تو اربیل من کار میکردم، یه خیلی به درد من خورد، ما رو گرفتن و اینا، این کردی اصلا به درد من خورد.
ببین آره الان راضی؟ الان با زن دعوا میکنی هر روز؟
نه هر روز نه. ولی یه روز در میون شاید هم روزی دو بار میشه دیگه. حالا ما تقریبا در میشه 20 سال ازدواج کردیم دیگه، بدون دعوا که نمیشه. 20
سال هم دیگه خیلی. آره ببین بابا دمت گرم، باید یه آهنگ برات بذارم تو همین راه، تو راه تو راه حرف. آره
من بابک جون یه سوال بپرسم. اینا میگن دکل میدزدن، اینا که میگن دکل میدزدن، دکل چجوری میشه دزدید واقعا؟ حالا تو کارت اینه، خب میشه واقعا دکل رو دزدید؟
دکل آره ببین همه چی رو میتونن بده. اینا خونه هم میدوزن، خونه مثلا آپارتمان 8 طبقه هم میدوزن. آره بهش این خب ای دکل معمولا مثلا تو دریا باید حمل بشه از یک کشور به یک کشور دیگه. می آقا دکل راه افتاد، خب بعد کجاست؟ الان میرسه 2 روز دیگه، ولی دیگه هیچ وقت نمیرسه دیگه. یه جایی میره اصلا از مقصد دیگه در میاری، یه دیگه هم پولشو گرفتن خوردن.
آها، یعنی این نسل نشده در واقع، یعنی همینجوری اون دکل بلندی که میدیدیم توی خوزستان نیست، یعنی هنوز
تیکه تیکهشو بردن. آره نه تیکهشو. خب بابک جان خیلی ممنون، دمت گرم. آه این ببین دوباره بنده تو جاده، یه آهنگی دارم برات میذارم که به درد جادت بخوره. آره
آره ببین فقط اینجا ما شرق تگزاس 80 مایل در ساعت سرسبز هم هست اینجا، نزدیک کالج استیشن هم هست.
برو عزیزم، مراقب خود باش. قربانت،
خیلی قربونت،
چاکرت، روز خوبی داشته باش، شب خوبی داشته باش. On a long lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. See, here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Well, you walk into a restaurant strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear 'em talk, other times you can. All the same old cliches. Is that a woman or a man? And you always seem outnumbered. You don't dare make a stand. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. Here I go, turn the page. Out there in the spotlight, you're a million miles away. Every ounce of energy you try to give away. As the sweat pulls out your body like the music that you play. خب خانم گلاره چطور این آهنگ دوست داشتی؟
خیلی زیاد.
شنیده بودی قبلا؟
بله.
میشناسی چی بود؟
Turn the page.
Turn the page. باب سیگر.
آره ولی من متالشو بیشتر دوست دارم.
اونو باید بگیم پیدا کنیم گوش بدیم پس.
آره دیگه اونو من خیلی بیشتر دوست دارم.
خودتو معرفی کن. خودتو معرفی کن برای آنهایی که شاید آشنا نیستن باهات و قرار امشب با آشنا بشن.
سلام، من گلاره شیبانی ام، خواننده. امیدوارم خوابتون نیاد، اگرم خوابتون میاد خوابتون پریده باشه تا الان.
خب چی یاد گرفتی از زندگی میتونی به ما یاد بدی؟ نمیدونیم. نه بذار من قبل از اون
بذار قبل از اون
یه آهنگ تو بذارم بر مردم تا یک تصویر بهتری از شما داشته باشن که بدونم که با کی.
سوالش سخت نپرس.
نه من اصلا سوال سخت نپرس، آسونم نپرس. وجهی
نگو غم نگو تنهایی نگو غم
گلار به شدت زیبا. من یادم نمیاد اولین باری که اینو شنیده باشم که بوده، ولی فکر کنم احساس میکنم یک زمانی بوده در شاید یکی از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، یا شاید حتی پیشتر از اون. نه چند سال پیش بود مثلا؟
اینو اول یه گیتار ورژنش رو با هومن اجدری با هم دیگه ریلیز کردیم توی فیسبوک، فکر کنم 2009
واو یا 10 سال
میشه.
آره 10 سال میشه، 11 سال، 13 سال، 13 سال. ریاضی من که صافتم
آسونه که
من اصلا حوصله فکر کردن ندارم به ریاضیات. 10
تا 23 میشه 13 سال دیگه
باشه.
آره ولی فکر کنم 2011 ریکوردش کردیم اینو. من خیلی وقت بود نشنیده بودم، مثلا الان گوش دادم خودم یه حس جالبی بهم دست داد، انگار یه آدم دیگه خونده. من الان اگه بخوام بخونمش انگار کاور میشه دیگه، اصلا انگار یه آدم دیگه بوده اون.
یعنی شعرش برات خیلی ساده است، گفت بزرگتر شدی، یا اینکه علاوه تکنیکی داری میگی، یا اینکه یه آدم دیگه شدی؟
نه یه آدم دیگه شدی. آره آره آره. نه شعرشو هنوز دوست دارم.
چند سالته؟
من زن مگه میپرسیم؟
چرا نمیپرسیم؟
من متولد 85 63364.
بریم ریاضیات منو باز به خطر انداز.
اول 85 بگو. آره. من میشه 37 سالم فکر کنم. 37 یا 8؟ 37.
آره سن خوبیه به نظر من.
آره من راضیم.
بزنم به تخته که ماشاءالله. آره دوستان عزیز، گلاره اینجا در لس آنجلس من باهاش آشنا شدم از طریق دوستان مشترک، بعد فهمیدم این همونه که
آره
این اونه. بعد خدمت شما شد که بیشتر که باهاش آشنا شدم فهمیدم که بعد برم کاراش گوش بدم، رفتم گوش دادم و آوردمش اینجا که شما باهاش آشنا بشید، برای اینکه احساس میکنم که زندگی رو زودتر از اینها شروع کردی. حالا من علاقه مندم که از مهاجرت به بعد زندگی تو برام بگیم، راجب زندگی هنریت برام بیشتر صحبت بکنی. ولی سوال دیگر من اینه که بیشتر قبل از اون میخوام ازت بپرسم که از کی فکر کردی که علاقه مندی به موزیک هستی و میفهمی و نوتارو میگیری و بلدی بخونی و بهت حال میده؟ اون چه موقعی بود که اون کشکش سنی بودی و چرا اصلا؟
اولین خاطره ای که اصلا یادمه تو زندگیم خاطره گوش دادن به موزیکه. یعنی اولین حسی که در من بیدار شد حس شنوایی من بود با موزیک، یه موزیک بانیم بود و پلانتیشن بوی
بانیم.
بله
اوکی.
که یه کاست مامانم داشت و من
اینه.
او مای گاد کامبی.
پلانتیشن بوی میدونی کیه که میدونی راجع به کی میخونن؟
پلانتیشن بوی در مورد استوری یه پسری بوده که پلانتیشن بوی یه
آره یعنی اونجا توی مصری مزارع شرکت های بزرگ میساختن، مثلا پلانتیشن های موز و اینا، و این کارگر بدبخت اونجا پلانتیشن بوی مثلا اون پسره چیزه است، اون پسره که مزرعه ولی خب خیلی سکسی و اینا هم هست دیگه، یعنی اون دختر دکده داشته،
ولی یه موومنت فکر کنم لیبرتی داشته اتفاق میافتاده که این استوری هم نوشتن راجبش داره صحبت میکنه. ولی در کل این فواصل پنتاتونیک
چه جالب که این آهنگ اینسپایر شدی باش،
به خاطر اینکه رزونانس خوندن خوانندش برای من جالب بود، گوشم برداشت که این داره از بینیش استفاده میکنه برای خوندن، یعنی به عنوان یه سینگر من احساس کردم، یعنی میدیدمش، حتی این باعث شد که خیلی علاقه من بشم. و کلن هم آهنگای خیلی شادی بود برای یه بچه مثلا 4-5 ساله مثلا نسبت به موزیکای پاپ ما زمانی که من بچه بودم یا حالا مامان بابام گوش میدادن خب خیلی غمگین بود.
البته بانی ام هم قبل از انقلاب تو ایران خیلی معروفه دیگه، اون راسپوتین و مابیکر و اینا خیلی قبل از انقلاب توی شما مثلا هرچی توی مثلا کلاب های اون موقع میبینی، کازینو های فرامسر یا کوچینی اینا، یه دونه اون وسط یه مابکری هم هست. یعنی این خوب از اون بندایی که خوب سفر کرده به ایران. یه سری بندا هستن یا یه سری اصلا موزیسیان ها هستن تو ایران خیلی شناخته شده هستن، مثلا کریست برگ یا پینک فلوید یا مثلا بانی ام میشمیم. یه سری اصلا
مامان منم داشت دیگه، یه کاست فکر کنم مثلا داشتن دیگه. آره. توی اون جنریشن
کاست بود یا صفحه بود؟
کاست بود.
یه کاست بانیه.
شروع شد از اونجا. بعد که تینیجر شدم خب موزیک انگلیسی بیشتر دوست داشتم، خیلی بیشتر، بخاطر اینکه من یه آدم خیلی هایپر و اکتیو و ورزشکار بودم، مثلا می‌خواستم ورزشکار بشم.
چی شد که تو معتاد شدی؟
آره واقعا درست زدی بعدا نه، ولی چیزه به خاطر اینکه دیگه نمیشد بیشتر از یه حدی پیشرفت کرد توی ورزش.
چرا نمیشد؟ بخاطر زن بودی توی ایران؟
آره دیگه.
چی رشته ای؟
من با شنا شروع کردم، 11 سالگی قهرمانی شنا هم داشتم تو کشور.
قهرمان ایران شدی؟
البته خطا کردن نفر قبلی
من. آره. نه قهرمانیه دیگه، خطا کرد، غلط کرد، خطا کرد، نباید میکرد. ورزش قانون داره.
آره ولی بسکتبالیست بودم. یعنی بسکتبالیست.
چه پوزیشنی کار باز میکردی؟
من اولش چون خیلی خوب گل میزدم فوروارد بودم، ولی بعدش چون که استراتژی و لید کردن تیمو دوست داشتم، آره گارد من می‌زدم.
ببین الان تو ام بی ای تیمت چیه؟
الان متاسفانه ندارم. نه خیلی وقت میگم اصلا اونا یه آدمای دیگه‌ان. خیلی
خب از این آدم راجب این آدمه بگو که بعد تینیجر شد.
آره تینیجر شد و بعد دیگه با مثلا سلین دیان و مرای کری، ویتنی هاستون اینا آشنا شدم. خیلی دیگه
سلین دیان من ولی نمیتونم با تو... نمیدونم چرا من خیلی احترام قرارم برای مرای کری. من ببین عاشقش بودم،
مرای کری زندگی من عوض کرد دیگه، من خواننده کرد.
آهنگ جدی میگی؟
بله بله.
چه آدم خوبیه مرای کری. ببین
مایکل جکسون هم همینطور
یه دونه آهنگی داره
Without You.
مثلا لایوش و اگه اونو اگه بتونم الان پیدا کنم فکر کنم دیگه قربونت پیدا کنم، ولی لایوش نیست. ولی ببین آقا نامه های عاشقانه ای من نوشتم با اینا، عشق های ریخته شده
تو مدرسه چقدر منو میخونی. You always smile but it's only fair that I should.
وای 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 چه خاطراتی. ببین گلاره، من ازر خیلی تشکر میکنم که اومدی این برنامه، داری زندگی تو با ما شیر میکنی. اگه اشکال نشته باشه ما تو رو میخوایم تا آخر برنامه اینجا نگه داریم. یعنی الان شهرام، الان ساعت چقدر دیگه مونده برنامه؟ ساعت چند الان؟
الان ما ساعت حساب کنیم اروپا که 11:12 دقیقه و 52 دقیقه از برنامه حدودا رفته. میتونیم بگیم حدودا
ساعت چنده؟ سه شهر
ساعت چنده؟ من ریاضیم ضعیفه به خدا.
تو هم
آقا 12:42 دقیقه خیرشو ببینی.
12:42 دقیقه تهران است. ما تا ساعت 2 صبح در خدمت شما خواهیم بود. خانم گلاره اینجاست با ماست. ما تو زندگیش رسیدیم به ماریا کری. از اینجا شما قسمت اول سریال داشته باشید، ما ماریا کری اینجا وای میسیم، میریم به کجا؟ ایران. دانیال، اگه دانیال صدای من میشنوی لطفاً یه حرکتی بزن.
کامیز جان سلام عرض میکنم خدمت.
خوبی عزیزم؟
مرسی، من خوبم، تو خوبی؟
قربونت برم. کجای ایران هستی؟
کامیز جان یادم یه بار تهران هستم.
تهران، اوکی. بگو.
یادم یه بار توی اینستاگرام صدات زدم امو کامیز، بعد خیلی بهت برخورد.
بعد من برخورد؟ از کجا فهمیدی من برخورد؟ اومدم کامنت باشم
یک... نه کامنت نذاشتی ولی آره.
یادم
یک پستی توی حالا اون موقع توییتر بود.
آقا اول اینو بگو، میگی بهت برخورد، از کجا فهمیدی به من برخورد که به من گفتی امو کامیز؟
آخه یه پستی دقیقاً در همین باره توی توییتر گذاشتی.
آها، نه خودم رو لوس کرده بودم به خاطر اینکه عمو شده بودم بعد میخواستم بذاره. آره چی میگیرین من رو زیادی؟
هر کسی که ما دوست داریم بهش میگن عمو کامبیز.
قربونت برم. نه آخه عمو کامبیز هم نداریم، داریم عمو محمد، داریم عمو حسن داریم.
دقیقا نمیدونه. خیلی خوشحالم که صدا تو دارم.
دانیال عزیز، بچه کجای دشت تهرونی؟ کجای تهران؟ راستش بگو.
بچه تهران نیستم که، بچه سنندج
کردستان.
بله.
ببین تهران چیکار میکنی؟
تهران اومدم برای کار متاسفانه.
چیه کارت؟
برای خودمون اومد. والا تو منو به انسانی کار میکنم. متخصص منو به انسانی است.
این یعنی چی؟ من نفهم هستم. منو به انسانی کیه؟ از اون به نظر میاد یه کار رو خود اختراع کردی میگی من اون کارم.
نه
من با آدم های HR زیاد خوب نیستم اینو بگم. کلن همش به من میگن چیکار بکن چیکار نکن دیگه، اینجوری نرو اونجوری نکن فلان. شما از این کارم بعدم آدم ها رو اخراج میکنین، شما راست و استخدام میکنین و اخراج میکنین دیگه، درسته؟
حالا من تا اونجایی که در توانم هست سعی میکنم همیشه حق رو به گردن کار کنم بذارم و همیشه کاری میکنم که
شاید مشکل ما در ایران اینه که شما کارت درست انجام نمیدی، اون کسی که باید اخراج بشه خب باید اخراج بشه دیگه.
آره
شاید مشکل ما تو ایران فقط توی دانیال، اگه تو مثلا این مشکل رو تحل کنی مشکل ما تو ایران هر بشه آخونده فردا ده صبح برن همه چی درست بشه.
آرزوی قلبیمه که آخونده همین ده صبح برن بتونم تهران ببینم فردا.
تنهایی؟ زن و بچه داری؟ زندگی داری؟ گی چی؟ قضیت چیه؟
تو سختر دارم بعد از کنم خدمتت که
کجاش خنده دار بوده این حرفایی که من زدم برزم یه خند لبخند نجیزی هم دادی. ببین یه دوست دختر داری؟ راضی؟ خوبه بره. همشی؟
آره خوبه.
تولدش که؟
تولدش از کنم خدمت که 27 هم همین ماه بود.
همین ماه؟
اوکی. همین ماهی که گذشت.
خیلی گذشته. آره. ببین عزیزم چرا گفتی ما بهت زنگ بزنیم؟
اولا که خیلی دوست داشتم باهات حرف بزنم، بعد
حرف بزن.
که تا حالا روی ایر نبودم.
آها روی ایر. شما دانیال شما روی ایری بفرمایید.
کامبیز میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟
بگو عزیزم.
کی بود که به گویندگی علاقه پیدا کردی؟
من شاید اگه وقتش بکشه این توی همین برنامه زر دیرتر یه 20 دقیقه قصه میگم اونو گوش بده، همه چی توش هستش. یعنی من به جای اینکه الان این کارو بکنم ترجیح میدم که اون کارو بکنم. من ببین الان میخوام که یکی از آهنگای گلاره اینجا با ما توی استودیو است، خب یکی از آهنگای گلاره رو به حال و حس الان تو تقدیم میکنم. خیلی هم خوشحال شدم عزیزم باهات صحبت کردم دانیال عزیز.
منم همینطور.
بازم بیا این ورا، امیدوارم دفعه دیگه اومدی به یه آرزود رسیده باشی دیگه.
حتما حتما.
قربونت برم.
منم امیدوارم که حالا توی زندگی کاریو که داری انجام بدی به نفع اصلا انجام بدی و همیشه موفق باشی. مثلا همین الان
تلاش میکنم والله به خدا، همش دارم تلاش میکنم ببینیم چی میشه دیگه. تنها کاری که میتونیم بکنیم تلاشه. قربونت، خدا حافظ. آقا مایک ما باز بود، من فکر میگم که شهرام قرار بود که مایک ما رو بمنده، امیدوارم که حرف بدی نزده باشیم.
آره چی گفتیم؟
من نمیدونم اصلا، برای که ما که حرف زشتی که نمیزنیم که. مثلا تو شاید گفتی، شاید از من پرسیدی آقا این روز زندگی من، همه زندگی من داره میریزی رو، فکر کنم از حرف زدی یه همچین چیزی، همه زندگیمو تعریف کنم. من گفتم هرچی راحتی بگو دیگه.
نه گفتم که جالب بود واسم که هر تیکه از زندگیم راجبش میخواد صحبت بشه. خودم هم برام جالب بود، خودم هیچ وقت نشستم اینجوری فکر کنم راجبش. آره
خب این آهنگو با خواهرت خوندی؟
این آهنگ با خواهرم خوندم، میخواستم بگم خیلی دوست دارم این آهنگو. توی پندمیک از همدیگه خیلی دور بودیم و پدرم هم مریض، من پدرم بختیاریان، و اینکه وقتی دوباره همدیگه رو دیدیم با خواهرم، دوست داشتیم یه کاری بکنیم که از ما یه چیزی با همدیگه به جا بمونه. انقدرم که همه به قول معروف خیلی ترس داشتیم همه، اگه یادت باشه دیگه. این کار رو ترکیه زندگی میکردم موقع، این کار رو با همدیگه ریکورد کردیم با پیانو نوازی علی مرعشی.
ببین برگردیم به ماریا کری. آره.
اوکی.
یه ذره اجازه گوش ببخشید. من ببخشید. آقای سپر داداش، ما اینجا برنامه داریم اجرا میکنیم، خواهش میکنم. ببخشید. دوستان ما اینجا فکر میکنن که چیزه، اسباب بازی داستان. ببین خدمت شما عرض شد که ماریا کری، اما به اونجا رسیدیم، حالا بریم جلوتر. بریم جلوتر که دیگه بعد چی؟
من خب VH1 و MTV و اینا زیاد نگاه میکردم دیگه، موزیکای راک هم دوست داشتم، ولی خب فقط هیت سانگا رو نگاه میکردم، اون چیزایی که میامد توی چارت. بعد دبیرستانی که بودم با هومن اجدری آشنا شدم، اول دبیرستان بودم با هومن اجدری آشنا شدم. از طریق
الان از ماریا کری ما رفتیم به هومن اجدری.
آره دیگه، همینجوری من این موزیکا رو گوش میکردم، خیلی دوست داشتم، خودم رو ویژن میکردم که مثلا یه خواننده باشم، ولی هیچ وقت تو ذهنم یه شغل برا من نبود، بخاطر اینکه کسی دور و برم نبود.
چرا؟
بخاطر اینکه میگم کسی دور و برم هیچ وقت نبود که یه زن خواننده باشه. آها. میدونی بخاطر همین ورزشکار میدیدم خودم به عنوان یه شغل کریر، ولی نمیدونستم که از کجا باید شروع کنم، چیکار باید بکنم برای خواننده شدم.
مد توی خانوادهتون مثلا رول مدل نبود، یه آدمی که دایی خاله عمه عمویی؟
برادرم کیبورد میزد و هارمونی بلد بود، موزیک ایرانی بیشتر گوش میداد برادرم. به خاطر همین خب گوش من یه ذره تربیت شد. ما از بچگی پیانو داشتیم توی خونه، میزدیم بالاخره، میدونی معلم داشتیم، ولی میگم به عنوان یه شغل یه خواننده هیچ موقع تو ذهنم نیومده بود که بتونم انجام بدم، چون کسی هم توی اون شرایط خب نبود توی ایران که بخواد خواننده بشه و بتونه. ولی خب رویاش رو همیشه داشتم دیگه، همیشه با یه بروس جلوی آینه در حال خوندنم بچگی بودم.
وقتی... اون کار منم کردم ولی من خواننده نشدم.
آره؟ چی کار کردی؟
همین با بروس جلوی آینه.
چی میخوندی؟
مایکل جکسون مثلا.
پرفورمنس دوست داشتی؟
آره دیگه، خودم نگاه میکردم، این خودم مثلا این اون دوست داشتم برقصم مثلا.
موقع میکردی؟
ببین به هیچ چیز نداشتم، خیلی من همیشه آدم خیلی ورزشکاری نبودم، ببین اینکه ورزش خیلی دوست دارم ولی خیلی آدم فلکسیبل. مونواک یه چیز خیلی چیز دیگه.
آره
خیلی بد تو اون کار، یعنی من تو کار مثلا رقص با اینکه
خیلی دوست داشتم،
نه با اینکه مثلا تئاتر خوندم و اکسینگ کردم، بازیگری زیاد و این ور اون ور، یعنی ولی حتی توی دانشگاه هم مثلا زیاد با استعداد نبودم تو کلاس رقص. میدونی
من تمام روتینای دنسای از سپایس گرلز، بریتنی اسپیرز، همه روتینای دنسای مثلا موزیک ویدیوهاشون از تو موزیک ویدیوهاشون یاد گرفته بودم. بعدم عاشق دنس میوزیک هم بودم من خیلی زیاد. خب هم از مایکل جکسون شروع میشد فکر کنم، ولی میگم هیچ کس جدی نمیگرفت هیچ وقت. تا اینکه با دبیرستان میگم با هومن آشنا شدم، رفتم توی بچه های اندرگراند میوزیک.
مثل کیا؟
مثل پابلیک وایس بند، بهمن و رضا خلیلی، آرش رادان، خود هومن، بچه های دیگه هم بودن که کار میکردن، فرشاد فوزونی دیگه، گروه اوهام بود اون موقع. خیلی ها بودن که اندرگراند کار میکردن.
با اوهام که کار نکرد؟
نه با اوهام کار نکرد، با هومن اینا. خود هومن یه بند داشت که منو برد توی بندش، برای منم شروع کردن کار زدن.
چی کاری؟
هم اوریجینال میزدیم، هم مثلا از نو داوت کار میزدیم. نمیدونم شروع کردم کاور کردن که من با بند شروع کنم کار کردم. من 16 سالم بود.
چون که گفتی من 16 سالم بود، میخوام یه آهنگ تو بذارم که اسمش هست I was 16 دیگه، نه یعنی من 16 سال، این دقیقاً همین من 16 سالم بود.
I was 16.
آره بریم ببینیم خانم گلاره وقتی 16 سالش بوده چه اتفاقی براش میفته. من این آهنگ اشتباه گشتم شهرام، اینقدر از اون بعد دست کن دادی و اینا فهمیدم، و من اجازه بدین آهنگ درست رو الان براتون بذارم. بفرمایید. I was 16 when I fell in love. I was 16 when I freed the dove. I was 16 when I lit the fire, tasting apple, burning desire. I was 16 when I challenged the darkness, sunrise hard in a realm of heartless. You stole my soul. No one sees. خب خانم گلاره توضیح بده این چی بود ما شنیدیم؟
این یکی از ترک های آلبوم Second Experience از میوت ایجنسی بند بود که سیاوش امامی یکی از بچه دیگه که آندرگراند کار میکرد این آلبوم رو من زمانی که 16 سالم بود تا 18 سالم بود ریکوردش کردیم توی ایران.
بعد از ایران رفتی بیرون؟
بعد شهرستال 2009 از ایران رفتم، اول رفتم مالزی با یه لایو بند توی یه کافه راک میزدیم، به خاطر این اصلا رفتم. بعدش
چه کافه؟ تو مالزی گفتی؟
آره لایبرری.
تو یعنی تو کتاب خونه؟
اسمش لایبرری.
نه اسمش لایبرری بود. چه جور کافه؟
لایبرری بار بود.
بار.
راک بار.
راک بار.
آره من توی ایران کنسرت که میذاشتیم توی کلیساها و امبسی ها یکی از دوستام صفا که اینجا هم هست گیتاریسته گفت ما مالزی بند داریم میخوای بیای بامون بخونی؟ گفتم چی میزنی؟ گفت بونجاوی و اینا. گفتم آره میام.
بونجاوی میخوندی؟
آره بودم لیوینگ اون ا پرایر اور مای گو تو سونگ کاریوکی. دیگه هیچی، رفتم اونجا باهاشون شروع کردم کار کردن، خیلی تجربه باحالی بود.
مثلا یه دونه ستتون چی بود شب میرفتین چیا رو میزدین؟
خیلی یادم نیست. It's a final countdown مثلا اینو میزدیم، بانجاوی میزدیم، کیتی پری مثلا تازه اومده بود،
همه رو میخوندیم.
آره اینو میخوندیم خیلی مثلا مود بود و دیگه بیشتر راک میزدیم. بعد
چند سال تو مالزی این کارو کردی؟ توی
نه یه سه ماه.
سه ماه.
بعد از اون رفتم هندوستان که درس بخونم و نخوندم، دراپ کردم.
چرا عاشق شدی از این کارا؟
عاشق موسیقی بودم. یعنی اصلا خیلی حواسم علاقه نداشتم. یه دو سال و نیم هند بودم، اونجا هم دوباره با یه لایو بند کار میکردم.
کجا میزدیم اونجا؟
تو بارا.
تو بارا میخوندی؟
تو بارا میخوندم. گوا یه مدتی با یه گیتاریست
گوا رفتم،
خیلی به هیپی طور ساز میزدیم و یعنی همیشه این لایو میوزیک.
چند ماه گوا بودی؟
سه ماه پشت سر هم بودم ولی چند بار دیگه هم هی رفتم.
چه زندگی کردی؟ چند سالت بود وقتی این کار رو میکردی؟
24.
خب از هند کجا رفتی؟ سه ماه اونجا
رفتم. مالزی
دوباره
رفتم، مالزی شروع کردم زندگی کردم و دوباره کار کردم رو استش که همون موقع اون آهنگو با هومن چیز کردم که تو فیسبوک وایرال شد،
همون آهنگ
نگو غم نگو تنهایی
اینو گذاشتیم دیگه.
بله.
آره. ببین
بعدش رفتم چاینا.
چاینا؟
آره.
یعنی تو
من مالزی اومدم ایران، من گرفتن ایران 2012.
چرا گرفتن تو رو؟
به خاطر همین نگو غم نگو تنهایی.
به خاطر
همون ویدیو.
آره. مگه چی بود؟ نگو غم نگو تنهایی این نه به چی گفتم
صدای زن دیگه ایلیگاله دیگه، نه توی غیر قانونیه.
نه اون که اون که بله، ولی مثلا به علتش چی بود؟ کجا گرفتن؟
علتش این بود که توی ایران موزیک ویدیو درست کردیم.
مو بدون حجاب و این حرفا.
آره دیگه.
ببین چجوری گرفتن؟ کجا اومدن در خونه؟
اومدن در خونه.
دقیقاً چی اومد؟
بگم الان؟
نه نگو.
آره اون احضاریه اومد دم خونه مامان بابام که برای پاره ای از توضیحات بیاید اداره اماکن. من شانس آوردم که کرج بود. بعد یه 4 تا دادگاه رفتم.
خب بعد تبرئه
تو دادگاه آخرم هم خوندم، یعنی بهم گفتن بعد بخونی ما ببینیم صدا چطوریه.
یعنی چی؟ صف کن تو دادگاه یارو قاضی بهت گفت بخون؟
آره قاضی.
مگه تو رو نگرفت؟ مگه تو رو نگرفته بود که تو صدای زن چی تعریف اونو بگو. آها ببین بالاخره یه داستان
رسیدیم.
داری رسیدیم به داستان.
دادگاه آخری که رفتم اولا که خیلی دادگاه وحشتناک بود، خیلی نمیخوام توضیح بدم روش، ولی واقعا قاضی ترسناک بود و این فیلم های دیوید لینچ بود دقیقا. یه اینکه تستکانی هم زده بود از اینجوری اومد تو صورت هم گفت برای چی تو رو گرفتم؟ گفتم من خوانندم. گفت چی؟ انقدر قاتل و اینا فکر کنم زیاد بود. ببین اون موقع خیلی دختر خواننده زیاد نبود توی اون سال، الان خیلی خب میگیرن دختر رو. اون موقع فکر کنم شاید من جز و اولین نفرا بودم که برشون جدید بود خیلی واسه خودشونم. من گفت چیکار کرد؟ گفتم خوندم و اینا، موزیک ویدیو درست کردم. گفت بخون ببینم.
چی خوندی؟ چی خوندی براشون؟
محمد اصفهانی.
کدوم آهنگ خوندی؟
نه تو رو خدا نکن این کارا رو با من. بذار بریم به چاین.
نه بخواب بینم کدوم آهنگ اسفانی رو خوندی آخه.
امشب در سر شوری دارم امشب
نه آره اونو خوندی آره چیزش. بعد بعد همینجوری چچه ها و فلان.
نه 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 خیلی به صورت راک و ایندی.
چی گفتی آره آخه کی بود قاضی اسمش بود
یادم نمیاد. آره
چه شکلی نه ولش کن. ببین بعد چی گفت یارو بهت؟
خودش که نشسته بود ستم چیز داشت هاراجوکو گرلز داشت که کنارش سایت کیک داشت که شبه طالبان بودن از این ریش خیلی بلنده بودن که کنارش نشسته بودن. بعد هیچی یه تیکه خوندم
منم کم کم دارم شبه طالبان.
بعد گفتن که چه صدات قشنگه اون یکی گفت صدات میلرزه و یه ذره جاج کردن و
واو.
آره منو بعد گفتش که خلاصه گفت دیگه نخون و این حرفا با هم بد برخورد نکردن تبرئه یعنی چیز شدم یه سری جریمه مالی شدم ممنوع الخروج شدم و آزادم کردن. بعد از اینکه آزادم کردن هی دوباره میخواستن منو هر روز بیا بگو فلانی کجا داره کار میکنه اینو کجا ضبط کردی
دوباره میگفتم بیا بخون برامونه چیز
نه دیگه
همون یه بار
نه متاسفانه دیگه رفتم دیگه هر جوری که بود رفتم و دیگه برنگشتم. از اونجا رفتم چاینا.
آها رفتی چین و چین کجا؟
من چین 27-28 شهر زندگی کردم.
اوه پس چینی بلدی؟
چینیم خیلی خوب بود الان یه ذره یادم رفته.
کدوم یکی از اون زبان چینی رو بلدی؟
مندرین.
مندرین. بعد 27 شهر زندگی
کردم. آره اونجا با چند تا ایجنسی ساینم کردن به عنوان خواننده و پرفورمر. شروع کردم 2-3 سال اول دنس میوزیک کار کردن که همون میرقصیدم و میخوندم.
بند بود آردی بند اونجا داشتی کسی رو میشناختی؟
بله ساین شدم. آها. با ایجنسی بزرگ خیلی انترتینمنت بزرگ یعنی من حتی تو امریکا هم ندیدم همچی چیزی. و اینکه ریهرس میکردیم هر روز مثلا توی کلاب 1 ماه کار میکردم مثلا تو شانگهای.
چجور کلابی؟
2 سال اول که واقعا توی بیگ بیگ کلاب که مثلا من یادم بار اول رفتم وارد کلاب شدم 2000 نفر توی کلابن تو... استیج بالا دنسرها دارن میرقصن یکی آویزونه اون بالا رو استیج 5 متر رفته بالا اصلا یه وضعیتی خب برام هیجان انگیز بود خیلی it was a dream.
بعد تو کاور میخوندی هنو
کاور میخوندم آره کاور میخوندم بعدن بعد از 2-3 سال گوشم از ذره اذیت شد تو کلاب و شروع کردم با بندای جاز توی لابی.
اونجا تو کلابات تو چین چه آهنگایی رو میخواستن بخونی؟
بیشتر آهنگایی که پاپیولر و دنس میوزیک
اون موقع چه آهنگایی بود اون موقع؟
لیدی گاگا تازه مثلا چیز شده بود ترند شده بود از گاگا میخوندم از بیانسه خیلی بیانسه رو دوست داشتم بیانسه و دستنیز چایلد میخوندم اون خیلی به من کمک کرد. من یه افسردگی داشتم وقتی که خب بالاخره گرفتنم و رفتم و میدونستم که دیگه بر نمیگردم چون تعهد داده بودم که دیگه کار نکنم و دوباره داشتم کار میکردم و دیگه یه زنی مثل یه لیریکسایی که در مورد زنای قوی بود empowering بود مثل بیانسه خیلی به من کمک میکرد دوست داشتم که اون کارا رو اتفاقا انجام بدم مثلا Survivor رو میخوندم از Destiny's Child
اون
Now that you're out of my life I'm so much better برام چیز بود empowering بود دوست داشتم
من دیگه... واقعا هیلوشو دوست دارم
هیلو. آره هیلو رو هم میخوندم
میخوندی واقعا؟
بله بله
جدی میگی؟ یه ذره میتونی برام بخون نه اون که بالاخره آهنگ زیاد آسونی نیست ولی نه؟
نه باید باشه سیستم درست باشه از کی خودش بخواه
برای همون عاشق کریاکی همش میخواه بری تو این کریاکی ها دوباره آهنگ بخونه
دوست دارم تو کریاکی کارم کردم
با گلاره شیبانی هستم اگه که الان پیوستید به ما خواننده اینجا در استودیو ما در لس آنجلس شهرام در استودیو ما در پراگ داره به من چپ چپ نگاه میکنه از این برنامه رو؟ نه همینجور شوخی میکنم. نه این نه از این برنامه ما یه ساعت دیگه مونده نشرم.
آره یه کمتر از یک ساعت، یه 51 دقیقه دیگه مونده.
گلاره داره از زندگیش میگه و
من دو تا شنونده دارم.
بگو. خب این بادکنک ها چیه اونجا؟ ببین شهرام، پس یکی از اونا اگه که خیلی منتظر مونده رو بگو بیاد.
نگاه آقا خشایار منتظره، خیلی وقت منتظره و خانم سارا هم منتظر هست.
خانم رو خانم
نه
مفرست.
اول آقا خشایار رو بگی.
چرا؟
چون
نه سار... خانم رو بگو بیاد.
باش تو رئیس.
نه همون چه چی تو میگی شهرام، رئیس مته. نه همون خشایار
نه خشایار
ولی خب خانم ما فرست دیگه. نه
نه چون سارا بهش گفتم یکم منتظر میمونه.
باش و خشایار سارا جان تشکر میکنم اگه داری میشنوی منتظر بمون، ولی ما خانم ها مقدما در جریان هستیم. این شهرامی که یک مرد مرد سالار چیزه.
نه آقا من باهاشون صحبت کردم.
باش خشایار جان صدا من میشنوی عزیزم.
درود.
سلام خوبی؟
خبر آقا خوبی؟
قربونت برم. خبر ها که خبر خوبی نیست.
من مستر بعد میگی آقا خانوما، من خودم هم لیدیز فرستم ولی بگی گناه دارم. چه خبر آقا؟
گناه چرا گناه داری تو؟
یک ساعت یک دقیقه است یه لنگی خود لخره بای صدام.
من واقعا آره نباید این، ببین این یه راه حلی باید برای علاف شدن پیدا بشه. آدم ها نباید تو زندگیشون علاف بشن. من اصلا از علاف شدن تو اتوبوس، تو مثلا هر جور علاف شدنی من خوشم نمیاد. الان شما امروز علاف شدی، واقعا من شرمنده.
تو من داشتم برنامه تو گوش میدادم، بعد خب بعد دیدم تلفن شماره پراکه، بعد که خب شماره یه چکه، بعد با فارسی جواب ندادم. یعنی من شهرام صداشو میشناسم از برنامه‌های دیگه، من صداشو میشناسم.
شهرام بچه معروفه دیگه. آره
آره گفتم آقا شهرام گفت بعد من تایید کننده برای کام گفتم یعنی چی چی شو من نمیدونم. این مال جا دیگه بود، امید مال این ور بود. خلاصه یکی این ور بعد دیگه گفتم که دی والا من تو برنامه میخواستم قبل که شماره‌مو بذارم برنامه اومده کرده بودن که ببین خشتا تو هر میدونم تو از اون طرف داره قدیمت، ولی زوی بازی در نیار، نه یا بگو که من از اون هوا داره
در نیار دیگه. پس در نیار پس. آره
آره آره آره در نمیارم واقعا.
آره کجایی بچه؟ کجایی؟ از کجا زنگ میزنی؟ از کجا هستی؟ کجا زندگی میکنی؟ چی شده؟
من از کجا که آخر ما تو ایران اصفهان بودم، ولی اصفهانی نیستم، جنوبی هم.
الان کجایی؟ الان کجا زندگی میکنی؟
مانهایم.
مانهایم کجی؟ کجا؟
مانهایم.
آلمان. آلمان.
آره.
آلمان
آره.
دیگه. آها آها. چند سال اونجایی؟
آره. من یک سال میشه که از ایران دارم بیرون. 28 سال میکنم بیشتر درس میکنم اینجا و کار میکنم. الو.
الو صدات قطع شد. چه درسی میخونی؟
من مهندسی شیمی خوندم لیسانسمو و الانم مهندسی فرد و انرژی رو هر چیز دارم هم اصطب میکنم اینجا.
بعد
آره
پس چیزی ساینتیست و نرد و اینایی؟
نه نه اصلا ببینیم، یعنی هابی اصلیم فوتباله و هابی اصلیم فوتبال و باشگاهه. همین الان از باشگاه اومدم که شرام زنیزد، بعد داشتم دنبال اینکه هم میگستم بکنم اینکه هم اونجا بذاشتم تو باشگاه.
باشه ببین برنامه ما رو گوش بدی. من یه آهنگی برات دارم که هم به درد جیمت میخوره، هم به درد شرایط الانت میخوره، هم به درد زندگی آیندت هم شاید بخوره کلا. من باید برم ولی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم خشایار جان. مراقب خود باش. اوکی
میتونی خیلی بری کامل.
باید برم به گلاره برسم و به بقیه برنامه و اینا. الاف نشن آدما، الاف نشو. خوشحال شدم خشایار، مراقب خود باش.
im Herz vereint. Sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen.
گوش میده دیگه لاره توش و رامشتاین گوش میده دیگه
من کار نمیم ویدیوهاشو خیلی دوست دارم نمیشد میدونید خیلی دوست داشتم ولی نمیشد.
آره ببین اینجا چرا صدا اینجوری شد. آره اینم که اون داره حرف میزنه و
برنامه لایوه دیگه.
برنامه لایوه شهرام اون قطع کن داره صدا برمیگرده. گلاره جان رسیدی به چین و چین رفتی آره. گفتی با کمپانی بزرگ چیز کردی و فلان و کلی پول در آوردی. چیکار کردی؟
اولین بار بود که به عنوان یه خواننده پول در می آوردم. آره اولین بار بود که به عنوان یه خواننده خیلی هم کار می کردم. یعنی همش در حال آواز خوندن و رقص دیدن و یعنی مورنینگ برنامه های مورنینگ اجرا می کردم، برنامه شب اجرا می کردم.
چند سال کلن روی استیج بود؟
آرزوم بود که این کار رو بکنم. کامبیز به عنوان یه سینگر، چون توی ایران همش تو استودیو بودیم نهایتا یه پرفورمنسی مثلا میکردیم. دوست داشتم به عنوان یه خواننده ببینم چی کار باید بکنم که هر روز بخونم، چجوری پروژکت بکنم صدامو، چی بخورم، کی بخوابم، چجوری کوچ کنم.
زود شروع کردی و
خیلی
زود شروع کردی و کسایی که زود شروع میکنم باید زود بازنشستن دیگه. میدونستی که مثلا من دیگه من الان سن بازنشستگی من 10 سالگی تو این کارم، من سن بازنشستگی می باهم.
الان دوباره دوست دارم تو استودیو برم. الان خیلی دوست دارم که پرودوس کنم. یعنی اصلا
داری میکنی الان؟
من هیچ وقت فکر نمیکنم بازنشسته بشم کامبیز. یعنی من هر روز با هزار تا رویای جدید از خواب بیدار میشم.
امروز با کوچه رویای خواب بیدار شدم.
موزیک جدید، پروداکشن، درس خوندن. خیلی دوست دارم الان آکادمیک موزیکو دنبال بکنم. خیلی
من چون که این برنامه زنده است، من بعد از 40 سال دارم این برنامه رو چیز میکنم، زنده دوباره برنامه اجرا میکنم مال خودمه. یه قصه گفته بودم شهرم داره میشنوی منو، یه قصه گفته بودم راجب خودم و اینا که اونو الان میخوام بذارم. یه 20 دقیقه است و بعد بشیم راجب صحبت کنیم. گوش بدیم همه با هم. شهرم تو هم گوش بده دیگه، گوش بدیم بعدش میشینیم هم دیگه صحبت کنیم. شهرام داری قصه رو؟ آره برو.
صدای قلبش رو میشنید، اصلا ضربان قلبش داشت همه بدنش رو تکون میداد. دست پاچه شروع کرد متن رو خوندن و میکروفون رو بغل کرد. چراغ استودیو از سبز قرمز شد. سید قطعش کرد.
تو مدرسه هم همینقدر تون حرف میزد.
عرقش ریخت روی کاغذ، قافیه رو باخته بود. این کاره نبود، اصلا قد و اندازه موجیگری رادیو نبود. خودش هم میدونست هیچ وقت نخواهد شد. همین امروز که روز اول بود همه میفهمیدن که تا اینجا را همه رو فیلم کرده، نقش بازی کرده و دیگه کلک دیگری در چنده نداشت. بقیه رو دیده بود دیگه. آره بابا همه ازش بهتر بودن. اولش هم دروغ گفته بود که باباش بهش گلستان سعدی یاد میداد. باباش یه رمان خوشهای خشم تو کتابخونه داشت که خودش هم نخونده بود، اونم نخونده بود، ولی بهشون گفت خونده. سید چشاش برق زده بود و تحسین آمیز گفته بود جان اشتنبک توی این سن 10 سالگی همشو خوندی؟ با اعتماد به نفس گفته بود آره گلستان سعدی. با افتخار لبخند زده بود که یعنی آره. سید باور کرده بود، ازش خوشش اومده بود. وقتی پاترول صدا و سیما داشت برش میگردوند خونه، در سکوت یه حس عجیبی رو برای اولین بار در خوش کش کرد. خودش دروغش باورش کرده بود، یعنی اصلا فکر نمیکرد دروغ گفته. باورش شده بود خوشهای خشم گلستان سعدی رو خونده، حاضر بود برای اثباتش حتی دعوا کنه، گریه کنه، واقعی اشک بریزه. توی اتاق فرمان شنیده بود سید داشت به اون یکی آقای ریشوه میگفت که سعدی خیلی مال، این پسره اگه سعدی میخونه من دفعه دیگه بهش گیر میدم ببینم چقدر این ما دادی رو فهمیده. آقا ریشو هم گفته بود نه بابا این پسر سوسول کامبیزه. چی میگه؟ اینا خانواده‌اش همچین یه ذره پولدار روس نونورن. این میزنه زیر گریه بهش گیر بدی. ما یکی میخوایم زنده یه ساعت برنامه رو بچرخونه. اون پسر میسم خوبه. باباش مسجدیه. سید اما تاییدش نکرده بود. سید ازش خوشش اومده بود. چرا؟ نمیدونست. همین که از در پاترول دم خونه پیاده شد، کیفو انداخت و حیاتو سری زد بیرون و رفت سمت کتاب فروشی که تو خیابون اصلی بود تا رسید با اعتماد به نفس باشد. آقا گلستان سعدی دارید؟ پیرمرد کتاب فروش سرشو بالا کرد، در سکوت به سمت دیگری رفت و یک کتاب کوچک با جلد زمخت بهش داد. پشتش نگاه کرد و گفت 10 تومن. دست کرد جیبش یه سکه 5 تومنی در آورد. 5 تومن دارم، گفت به پیرمرد. پیرمرد عینکش رو بالاتر برد، خودکارو برداشت، خط کشید رو 10 تومن و نوشت 5 تومن و داد بهش و 5 تومن رو گرفت و با عجله گرفت و زد بیرون. قبل از اینکه پاشو بذاره تو خیابون برگشت و بلند سوال کرد آقا ببخشید سعدی چرا بود؟ پیرمرد با تعجب بهش نگاه کرده بود. بعد از چند ثانیه سکوت پرسیده بود که کی گفته؟ از جواب منصرف شد، زد بیرون. خودش باید کش میکرد. رفت توی پارک و شروع کرد خوندن. این چه ادبیات چرت و پرتی بود آخه بابا. چرا وسطش عربی میگی؟ اصلا منظورش چیه؟ این یارو دوباره خوند و دوباره خوند و دوباره خوند و هر بار هیچی نفهمید بود. این دفعه دروغی گفته بود که نمیتونست پشتش وایسه. وقتی به حس هیجانی که توی استودیو پشت میکروفون داشت فکر میکرد، به هیچ قیمتی نمیخواست اون رو از دست بده. بعدها فهمید که به اون حس میگن آدرنالین. هر روز اولی که نشست پشت میکروفون رادیو معتاد آدرنالین شد. حاضر بود هر کاری بکنه تا اون حس رو دوباره تجربه کنه. اونجا خوشحال ترین بود. تا نیمه شب هی همون 4 صفحه اول گلستان رو دوباره خوند و دوباره خوند و دوباره خوند و حفظ شده بود، ولی معنیش رو نمیفهمید. فردا صبح که پاترول دوباره اومد دنبالش، توی ماشین زمزمه میکرد هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات. معنی ممد رو نمیدونست، ولی حدس میزد که منظور سعدی این باشه که هر نفسی که آدم میکشه تو حیات اگه باشه بهتره، اگه نفس بیرون بیاد آدم خوشحال میشه. از باباش پرسیده بود، ولی باباش گفته بود که نمیدونه، ولی میدونه که این حیات اون حیات نیست. بیشتر گیج شده بود. وقتی رسید به استودیو، سید آقای روشو داشتن چای میخوردن. آقا روشو با سید تعارف سر. آقا روشو از پشت رسید گفت ستاره چای میخوای؟ سید سری گفته بود که بابا موجی رادیو که چای نمیخوره قبل از 1 ساعت برنامه زنده. وسط داستان اگه بگیره چی؟ آقای ریشو خندیده بود، قندو زده بود توی نعلبکی و چای رو هورت کشیده بود. سید جدی بهش نگاه کرد و گفت بپر تو استودیو ستاره. چراغ که سبز شد بخون، مت جلو روت رو میزه. پاک گذاشت تو استودیو، دوباره آدرنالین شده بود. نشست پشت میز و متن گرفت بالا و ناخودآگاه جستی گرفت که انگار 100 سال این کار است. چراغ سبز شد. یک دفعه بدون اینکه اراده‌ای بکنه شد یه آدم دیگه. حرکت خون توی صورت داغی سرش حس میکرد. متن یه ذره بالا گرفت و با انرژی رو به میکروفون زمزمه کرد که بسم الله الرحمن الرحیم، بچه های انقلاب، آینده سازان راه رهبری، غنچه های انقلاب اسلامی، صبح شما بخیر. به برنامه خودتون خوش اومدید. و اینجا بود که یه دفعه خطشو گم کرد. اینقدر روی حس و اجرا تمرکز کرده بود که دنباله متن گم کرده بود، ولی میدونست که همین چند جمله اولو ترکونده. میدونست که اینقدر خوب شروع کرده که سید از اینکه بدون هیچ اصلا علکی خوش اومده بود، بهش افتخار کرده بود. به جلوی بقیه قمپوز میومد که دیدی گفتم این پسر خوبه، ولی دنباله متن گم کرده بود. چند بار گشت نتونست پیدا کنه. هر بار به اون اول پاراگراف میرسید که به نظرش ادامه متن نبود، داشت آبروزی میشد. سید داشت از اتاق فرمان ایستاده بهش نگاه میکرد، منتظر بود. ناگهان تصمیم گرفت از پیدا کردن ادامه متن ناامید شد و در بحران تصمیم گرفت که ولش کنه. به میکروفون نزدیک شد و گفت منم همسن شما، منم غنچه این انقلابم. میدونید چیه؟ من فکر میکنم که هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، چون برمیآید مفرح ذات. البته این حیات با اون حیات خونتون فرق میکنه. همزمان که داشت بداهه اینا رو میگفت، با چشاش دنبال ادامه متن گشت و ناگهان پیداش کرد. از اینکه پیدا کرده بود به خودش افتخار کرد و خوشحال شد. خوشحالیش رو پنهان نکرد و با همون حس ادامه متن خوند که اگه دارید این برنامه رو صبح زود قبل از مدرسه میشنوید و پدرتون شربت شیرین شهادت نوشیده و کنارتون نیست، یه نگاه به آسمون بندازید، چون پدر داره از اون بالا از وسط بهشت بهتون لبخند میزنه و به آرزوش رسیده. و اینو با شعف گفت. سید چراغ رو قرمز کرد و گفت کات. و بدون اینکه میکروفون اتاق فرمان رو قطع کنه رو به آقای ریشو کرده بود و گفته بود
این پسر کامبیزه استعداد داره، درسته کامبیزه و اینا، ولی این کار دنیا آمد تیم اسمش عوض کنه، اسمش بشه محمد مثلا، ولی نگهش داریم، نگهش داریم.
از همون لحظه به بعد بود که سید شد حامی و طرفدار شماره یکش. سید بهش اطمینان داشت، بهش اعتقاد داشت و تحت هر شرایطی طرفشو میگرفت، اونم برای اینکه نظر سید عوض نشه و یک کاری که سید میگفت و با علاقه انجام میداد، اصلا میخواست سید بشه. دعای کمیل و ندبه میرفت و نماز جماعت مسجد صدا و سیما رو از دست نمیداد و با بچه مذهبی ها جور شده بود و برای مکبری مسجد محل رقابت کرد و برد و شد مکبر اول مسجد و صداش سر نماز مغرب و عشا تو محل پخش می شد که با آهنگ می خوند
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی.
نوآوری که وارد صنعت مکبری کرده بود این بود که وقتی می گفت الله اکبر قنوت، در اون سکوت قنوت که دستها به بالا رو به دعا بود، آرام دهانش رو به میکروفون نزدیک میکرد و زمزمه میکرد که التماس دعا، و بعد از نماز جماعتم سر به زیر مهری شکسته بر میداشت، میرفت گوشهی و نمازش رو میخوند و حتما سر سجده آخر طولش میداد و از خدا میخواست که توی برنامه فردا توپق نزنه و خدا بهش کمک کنه تا برنامه رو بدون اشکال اجرا کنه و سید آخرش چراغ قرمز رو بزنه و بگه صدق الله العلی العظیم کی خسته است، و او فریاد بزنه
دشمن
و جمع کن و بره تو اتاق و فرمان و هم ازش تعریف و تمجید کنن که چقدر تو آقا با استعدادی، آینده داری، تو یکی اصلا بهترین ها، معروف ترین ها میشی. وان 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 بقالی سر کوچه وقتی میرفت آدامس خیرسی بخره با خنده و هیجان میگفت یه بار همون جوری بگو قنچه های انقلاب، و رو میکرد و مشتری های دیگه که یعنی ببینید مشتری من کیه، و اونم همونجوری با لحن برنامه میگفت صبح بخیر غنچه های انقلاب، و حسن آقای بقال بهش آدم خرسی مجانی میداد و پول نمیگرفت، پوز میداد به بقیه که این بچه محل ماست. با اینکه سر کلاسه مدرسه یکی در میون میرفت ولی همیشه سر امتحان نمره بالا میگرفت، معلم‌ها هم بهش ارفاق میکردن، بچه‌های فامیل هم ازش متنفر بودن چون همیشه باش مقایسه میشدن، تو سری میخوردن بنده خدا، سلبریتی علکی شده بود، هم نمره‌اش خوب بود هم مجری رادیو بود، پدرش هم باش پوز میداد جلوی همکاراش رفیقاش فامیل قدیمیش، همیشه پوز میداد که بله پسرم اینجوری اونجوری، ولی هیچ وقت به خودش مستقیما کردیت نمیداد و تحسینش نمیکرد، همیشه همون شخصیت پدر عصبانی و خشن بود که اعتقاد داشت خودش که سن اون بود که این همه امکانات نداشت و اون باید خیلی ممنون باشه که میز تحریر داره و نه براش ستار نمیخره، ارگم نمیخره، فقط برای مجله دانشمند پول میده و حاضر نیست اون شلوار جین زیکو که مد شده رو بخره و مثل سگ داره کار میکنه تا اون بتونه آینده بهتری داشته باشه، و اون اصلا خودش قهرمان کشتی بوده ولی به خاطر خانواده کشتی رو ول کرده رفته کار ساختمانی میکنه، ولی با اینکه مدرک مهندسی نداره از همه مهندسا بیشتر میفهمه، همه هم بهش میگن آقای مهندس. و همیشه شب امتحان وقتی میخواست بره بیرون سیم تلویزیون رو پدر جوری گره میزد، یه گلی گره میزد مثل گل که کسی نتونه اونجوری گره بزنه، چون پدر نمیخواست که اون بشینه سریال اوشین ببینه و باید میشست درسشو بخونه، وقتی پدر برمیگرد چک میکرد که سیم آیا همونجوری گره خورده باز نشده یا نه،
پسر دوم.
وقتی که مطمئن میشد که باز نشده و اینا، میآمد در اتاقش رو باز میکرد و او هم همیشه کتاب درسی روی زانویش باز بود و داشت درس میخوند، غافل از این که پدر نمیدانست که او هم گره را باز کرده بود و دوباره بسته بود و اوشین دیده بود و هم لای کتاب درسی گلستان سعدی گذاشته بود و داشت سعدی میخوند. ولی همیشه بدون این که درس به خونه نمره میگرفت، نمیدونست چرا هیچ وقت برای امتحان کتاب درسی رو کامل تو زندگیش نخونده بود. هیچ وقت شاگرد اول ولی نمیشد، همیشه شاگرد مثلا سوم، چهارم، پنجم اینا میشد. شاگرد نمونه درس انشا و قرآن و دینی و اینا بود و بقیه درس ها رو در عدم. دانش آموز فعال دفتر پرورشی، برگزاری آیین های اسلامی، جنگ، جبهه، تئاتر، سرود و جشنواره‌های دانش آموزی. حتی مدیر و ناظم وقتی از ناحیه کسی می اومد صداش میکردن در دفتر و پوز میدادن که ما همچین دانش آموز اینجا داریم و فلان و بسار. با خدا سر نماز حرف میزد و از او چیزهایی میخواست، خدا هم گاهی به او میداد. وقتی شب امتحان ریاضی به جای درس خوندن رفت سینما، بعد با رفیقش رفت سر بند گلستون و زیر مهتاب سیگار ماربروی سفید کشید و از آرزوهاش گفت که میخواد بازیگر بشه و مثل همفری بوگارت سیگار فیلتر سفید بکشه و آخرش هم کفششو بیاره بالا و اونو با کف کفشش خاموش کنه و اینا. اون نیمه شب رفت خونه و دروغ گفت که داشته درس میخونده. خونه رفیقش برای اولین بار از خدا یه چیزی جدی فردا سر امتحان خواست، اما خدا بهش نداد. سر نماز صبح از خدا خواست که بهش کمک کنه تا نمره بیاره و حتی تا حدودی داشت اوضاع پیش میرفت. کنار همکلاسی ریاضیدانش نشست، قرار مدار تقلب گذاشت، ولی همکلاسیش ترسید و بهش تقلب نداد. ریاضی رو 4 گرفت و تجدید شد. این اولین بار بود که به وجود خدا شک کرد. او که این همه بنده مؤمنی بود و وجدانن خالص بود، چرا باید خدا تجدیدش میکرد؟ او حتی وقتی خواهر رفیقش سرلخت در رو باز میکرد نگاه نمیکرد، سرش میداخت پایین، کلی برای گناهانش هم گریه کرده بود. این همه نماز جماعت مگه ثوابش؟ این همه عاشق شهادت بود، این همه در برنامه رادیویی هر روز صبح همه رو به نزدیکی به خدا تشویق میکرد، چرا باید خدا یه درس ریاضی بهش کمک نمیکرد؟ چرا خدا نباید میکرد این کارو؟ حتی وقتی پدرش و داییش و رفقای داییش اینا عرق می‌خوردن شبا، با اینکه دوست داشت باشون بشینه آدم بزرگ حساب بشه و اینا، اونا هم می‌خواستن که باش معاشرت کنن، بهش تعارف می‌کردن ولی نمی‌خورد. تازه اونا رو ارشاد هم می‌کرد که آقا مشروب حرام است، اونا می‌خندیدن. او حتی از اینکه مادرش سرلخت در رو باز می‌کرد ناراحت بود، قُر می‌زد آقا چرا تو حجاب نداری، جهنم می‌ری و چنان و چنان. بعد از تجدید شدن در ریاضی باورش خدشه دار شد، باورش به خدا خدشه دار شد و این خدشه کامل شد با روزی که دیگر احمدی معلم پرورشی به مدرسه نیامد. گفتند ظاهراً به کسی تجاوز کرده و زندان است و او دیگر در زندگیش احمدی را ندید. من در اون لحظه تمام چیزایی که احمدی در مورد اسلام و خدا و پیغمبر و حضرت مهدی و بهشت و جهنم به من یاد داده بود و از دست دادم. نمیدونم چرا، ولی یه دفعه همه اون باورها رو از دست دادم. نمازم رو یکی در میون خوندم و از ایجای بعد دیگه نخوندم. وقتی هم میرفتم مسجد، میرفتم که دختره رو دید بزنم. برای اولین بارم با پدرم و داییم و رفقاش یه قاشق عرق خوردم. از عضویت مسجد و پسجد و اینا استفاده دادم. به پدرم گیر دادم برام ضبط دو کاسته بخره. داییمم یه نوار بهم داد که شب تا صبح زیر پتو گوش میدادم، آرام زمزمه میکردم که شقایق درد من یکی دوتا نیست،
شقایق درد من یکی دوتا نیست، آخه درد منم که حتی یک نفس از من جدا نیست. شقایق وای شقایق، گل همیشه
همه این حرف ها. اما همزمان در رادیو همون بچه مسلمون مطلوب سید بود، وانمود میکرد که همون بچه نمونه انقلابه، تا اینکه برنامه تغییر کرد. ناگهان در یک جلسه سید و رئیس کل سید که یک آقای ریشوی دیگه بود با اورکات آمریکایی و ریش حنایی و موهای زرد و خوشتیپ و خوش برخورد و چشای آبی که اصلا شکل ایرانی ها نبود و خارجی به نظر میمد ولی ایرانی بود و مسئول یک قسمت بزرگ صدا و سیما، تغییرات جدید رو اعلام کردند. برنامه از اون پس با نویسندگان جدید و بازیگرهای جدید اجرا میشد و یک دفعه 17 نفر به کارکنان برنامه اضافه شدند. این آدم ها که آن روز آنجا نبودند، وقتی در جلسه بعدی آمدند، زندگی من را برای همیشه عوض کردند. گروهی بچه تئاتری و نمایشگر که قرار بود آیتم های نمایشی در لابلای برنامه اجرا کنند و فقط یک نفرشان مرد بود و باقی زن بودند. وقتی اولین نمایشنامه را اجرا کردند و دو نفر از زنها صدای بچه در آوردند و دو نفرشان صدای مرد در آوردند و بازی کردند، آن وقت بود که فهمیدم با چه کسانی سر کار دارم. اینها شدند رول مدل های زندگی من، ایدئال های زندگی من. هنوز که هنوز است میخواهم مثل آنها بشوم، ولی هیچ وقت مثل آنها نشدم. این آدم ها مذهبی نبودند، خدا پیغمبر آخوند و فلان اینا قبول نداشتند، در خفا مسخره میکردند، جوکای بی تربیتی میگفتند، از فیلم های صحبت میکردند که در آن یکی آخرش خودکشی میکرد، در اتاق تمرین روسری از سر بر میداشتند، سیگار میکشیدند، با من مثبت برخورد میکردند، سعی میکردند مرا راهنمایی کنند، به من چیز یاد بدهند، به همدیگر نوار و فلان و فیلم غیرقانونی قرض میدادند، میخواستند هر جوری شده همهشان یک روزی بالاخره از ایران بروند. تئاتر بازی می‌کردند، در کافه جمع می‌شدند، پشت هم سیگار می‌کشیدند، دعوا می‌کردند و سری آشتی می‌کردند. همیشه از آدمی به اسم بیزایی حرف می‌زدند و برایشان اجرا مهم بود و جدی. اینها مرا زیر پر و بالشان گرفتند و نگذاشتند سید به شستشوی مغزی من ادامه دهد. و چون هم اکثریتشان زن بودند، مرا با مسائل زنانه آشنا کردند و ترسم را از زن، اندام زن، پریود و اینها ریختند. هیچ کدامشان به خدا اعتقاد نداشتند و من دیگر مطمئن شدم که خدا وجود ندارد، چون اگر وجود داشت آدمهای کول و باحالی مثل آنها حتما به خدا اعتقاد داشتند. همیشه مرا تشویق میکردند و فکر میکردند من بالاخره یک روزی یک میشم. همه اعتقاد داشتند که من باید از رادیو بزنم بیرون و شروع کنم به کار جدی تئاتر. در رویاهایم میخواستم با یکی از آنها که کوچکتر و خوشگلتر و اینا بود ازدواج کنم و حتی به دوستانم در مدرسه گفته بودم و شبها به ماه نگاه میکردم، داروش گوش میدادم و به بو زندگی مشترک من فکر میکردم. اسمش توکتم بود. سر کار جلویش دست باشه میشدم، او هم میفهمید و میخندید. این توکتم بود که وقتی مرا یک روز از رادیو انداختند بیرون و مجری دیگری آوردند، آمد مرا بغل کرد و واقعی با من احساس همدردی کرد. من به بلوغ رسیدم، صدایم عوض شد و برنامه یک بچه دیگر میخواست که مجری باشد. برای همین یک روز آمدند، چند نفر آوردند، چراغ سبز و قرمز شد و سید از یکی دیگر خوشش آمد و او شد مجری اصلی برنامه. من میخواستم در تیم بازیگران بمانم و با آنها نقشای کوچک بازی کنم، ولی سید دلش دیگر با من نبود. سید از اینکه من دیگران بچه مؤمن انقلابی نبودم، شلوار جین میپوشیدم، با دخترها عیاق شده بودم، دلچرکین بود و همیشه میگفت که اینها مرا خراب کردند و من حیف شدم. این بچه میگفت آیندهش فنا شد، استعداد هدر رفته است. این کوشش من برای تربیت جهت شکوفایی این بچه تو صدا و سیما رو این زنا به هدر دادن.
چرا؟ چون من دیگر آن مؤمن و انقلابی نبودم و نماز نمیخواندم و به جایش موهایم را میخواستم آلمانی بزنم و الگویم مایکل جکسون شده بود و وسط برنامه به جای آهنگران آهنگای مایکل جکسون زمزمه میکردم و یک بار هم وسط برنامه گفتم آقا این جنگ چه تموم میشه؟ چرا صلح نمی کنیم؟ همش جنگ تا پیروزی تا کدوم چرا؟ که او ناراحت شده بود. با همه این حرفا وقتی به من گفتن این آخرین روزت است دنیا سرم خراب شد. ناگهان همه چیز را از دست دادم. رفتم در اتاق تمرین و زدم زیر گریه. توکتم آمد در را پشت سرش بست و گفت چه گریه میکنی؟ چیزی نشده. تو این همه پول در آوردی، این همه تجربه کسب کردی. و او نمیدانست که من حتی یک قران هم نگرفتم. با پاترول مرا رساندند خانه. رفتم در اتاقم را از پشت بستم و دو هفته بیرون نیامدم. افسرده شده بودم. هیچ کس هم نمیدانست چطور میتواند به من کمک کند.
آقا این
خاطره خوب نداریم. اون یکی رو میشه بذاریم.
سلام، من تاج حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گل نشسته است و به شما میگوید که
جامعه جانی برزیل بود که ما تصمیم گرفتیم برنامه پلیتیک رو، برنامه تلویزیونی پلیتیک رو از اونجا چند تا اپیزود شد ضبط کنیم، اجرا کنیم و اینا. به خاطر که ایران رفته بود اون سال هم یه عالم آدم معروف و غیر معروف و اینا از ایران اومده بودن برزیل. شاید اون سال نزدیکترین حالت من به ایران بود. سیدم اومده بود. سید البته بعد از اون برنامه‌ای که با من داشت برنامه موفق شده بود و اینا، برای خودش برنامه دیگه ساخت و آدم کتوکلوفتی شده بود در صدا و سیما، معروف و خرش میرفت صدا و سیما. من هیچ وقت بعد از اینکه منو با یه بچه دیگه عوض کرد دیگه باش حرف نزدم. اونم هیچ وقت سراغ منو نگرفت. ایران توی جام جهانی هست شد، ما هم دیگه کارمون تموم شد، باربندیلمون رو جمع کرده بودیم که برگردیم سر خونه زندگیمون. رفتیم فرودگاه. تو فرودگاه بود که دیدمش. پیر شده بود، با ریشای سفید و قیافه تهیه کننده ایرانی. من سری قایم موشک گذر بودم جوری که من نبینه، ولی یه دفعه یه گروه برابکس ایرانی منو دیدن و ابراز لطف و محبت و سرصدا و یه جورایی تو اون قسمت فرودگاه که ما بودیم پیچید که من اونجا. منم بعد خوش بش کردم با ملت، رفتم با همکارای دیگه هم سمت سکیوریتی که یکی از اون بازیگرای ایرانی که من میشناختمش و اینا اونم اونجا بود. یه دفعه داشت رد میشد، من دیدم گفت کامبیز سید دنبالت میگشت، میخواست ببینتت سید. من ناگهان استرس گرفتم، نمیدونستم چرا، ولی به همکارم گفتم بریم. خودم پشت اون آقایم شدم، پشت یه ستونی که من کسی پیدا نکنه. دیدمش که اومد سمت ما، داشت دنبال من میگشت. من میدیدمش ولی اون من نمیدید. بعد از چند دقیقه نامید شد و برگشت سمت مخالفم. من نشستم روی زمین، تکیه دادم به ستون و یه سیگار در آوردم که روشن کنم. یکی از همکارانم تو منو دید نهیب زد، کامبیز داداش فرودگاه هستیم، ما سیگار نمیتونی روشن کنی اینجا. چه؟ منم سیگار رو توی مشتم مشاهده کردم و گفتم میرم. چرا رنگت پریده؟ مثلا پرسید. من نه من رنگم نپریده، چی شده مگه؟ و چون نگرانی رو در چشم همکارم دیدم سریع بحث عوض کردم که ولی میتونستیم ببریم آرژانتینا، اون پنالتی رو باید میگرفت. واقعا خیلی خوب بودیم، میتونستیم ببریم. اون ببین اصلا خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد. به نظر من اصلا داوری ما رو چیز اگه میگرفت اون ضربه دژو که اگه میگرفت، نه اون یه بحث دیگه بود، نه اون افسوس بود. نمیدونم اصلا ما کلا با دروازه‌بان بهتر از علیرضا حقیقی داشتیم، چرا اینجوری شد؟ نباید اصلا خیلی خوب بود.
that's regarding
you.
این گلارش چون این بر اساس واقعیت نوشته شده، یعنی قسمت عمدش خیلی دراماتایز شده ذره، ولی واقعیت داره دیگه.
خیلی من زندگی. ارتباط برقرار آره میکنم باهاش، به خصوص تو مدرسه وقتی که بودی.
بر من جالبه که اون موقع تو اون سن برگردم دوباره تو این سن در سن 47 سالگی دوباره دارم این کار میکنم. برای من جالبه که من دیگه همجور ثابت قدم اومدم تا تهش
درست
تهش رو میگن در آورده یا رو این منم تهش در آوردم. خب برسیم به کجا رسیدیم تو زندگی تو؟ رسیدیم به چین بودیم. توی چین بودیم و چین گفتی یه عالم زرگی
چینی میخوندم. چینی میخوندی؟ آنگه چینی میخوندم. آره
یه ذره چینی بخون برای ما.
واشه ایگا شاو 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 نیا مثلا و شه افه افه په افه بکا مثلا
چقدر زیبا. ببین بعد چی شد؟
بعدش
شوهر پول داری چیزی؟
اصلا ببین تو فکرش نبودم.
نبودی؟
نه هیچ وقت. مریض بودم با کارم، خیلی دنبال موزیکم بودم، اصلا خیلی پرایورتیم چیز دیگه نبود. یعنی جا نمیشد راستشو بخوای چیز دیگه، میخواستم هم نمیشد. اونو بیشتر از همه چی دوست داشتم. یعنی تمام تلاشم رو کردم که سینگر باشم تو زندگیم.
هستی دیگه.
آره آره. و اینکه بعدش دیگه از اونجا رفتم و یه سری اتفاقای دیگه افتاد و بعد چند سالم، حالا یک ساله که الان امریکام.
اینجا دوست داری امریکا رو؟
هنوز در حال ستاپ کردن زندگی من، ولی آره دوست دارم.
از اول اومدی الی؟
از اول رفتم سان فرانسیسکو.
دوست داشتی اونجا؟
خیلی زیاد. برای لترسینگ اومدم، برای فستیوال لترسینگ اومدم که خیلی دوست داشتم. و
نازی کاویانی،
نازی کاویانی آرت دیاسپورا کانکشنز، مرسی از نازی جون. و اینکه آره الان خب خیلی امریکن دریمز من تازه شروع شده.
چی هست؟
درس خوندن. آره آره حتما. همیشه دلم میخواست که موسیقی بخونم، ولی هیچ وقت برام پیش نیومده بود.
کجا میخوای بری حالا؟
والا دلم میخواد برم UCLA، ولی هر جا که بشه ببینم.
چرا میخوای بری یونیورسیتی که دوباره ببر یه کانسرواتوری که فقط کار موزیک میکنه، دو سال درس بخونه؟
شاید هم این کارو کردم. آره. ولی دوست دارم برم توی محیط دانشگاه. خیلی
اون خیلی حال میده.
هم اون دنبال اونم دیگه، اون کارو نتونستم بکنم.
ولی خب میدونی که مثلا با کمال احترام به اینکه این کارو میخوای انجام بدی، ولی خب آدمایی که الان دارن میرن UCLA مثلا یه جنریشن دیگه هستن.
من خیلی رابطم خوبه با اون
آره
جنریشن.
بعد یعنی با اون جنریشن
خیلی من دوست کلاس اتفاقا بشنیم. یکی از دلایلی که دوست دارم این کارو بکنم اینه چون اینسپایر میشم خیلی زیاد و قبولشون دارم خیلی زیاد.
قبولشون هم داری؟
خیلی زیاد.
خیلی زیاد.
بله ببخشید. انقلاب ایران و این جنریشن و این جنریشن خیلی روشن. من خیلی دوستشون دارم و خیلی باشون ارتباط برقرار.
حالا بذارید زیاد زیاد عجله نکنیم. در تصمیم گیری راجب این آدم عجله نکنیم.
حالا فیوچر مال ایناست دیگه. بالاخره من دوست دارم با اون نسل، چون بچه ندارم میدونی، یعنی توی اون فاز نرفتم، یه جوری دلم میخواد این ارتباط رو داشته باشم با نسل های جلوتر. آه. و این خودش تو محیط آموزشی بودم باشون خودش خوبه، دوست دارم باشون.
ولی اون قصه که برای قاضی آهنگر خوندی که شهرام میگه آهنگ پروینه، گفتی شهرام؟
آره خانم پروین خونده.
بله.
خانم پروین خونده.
آره
ولی آقای محمد اصفهانی هم خونده بود تو اونجا خونده بود. خیلی جالبه اون، مثل فیلم های اصغر فرهادی
گیرشون انداختم. حریف من یکی نشدم.
الان راضی از زندگیت اینجا که میخوام ببینم الان چند دو سال اومدی؟
یه سال
اومدی.
آره. میگم تازه لس آنجلس هم
آدمو با جاش میخوره ها. من چه جوری زندگی میکنین شما اینجا؟
من تو خوب سنی اومدم. میدونی الان دیگه thank god I'm not 20. میدونی یعنی اشتباه کمتر میکنم، یعنی خدا رو شکر که اشتباه کمتر میکنم، سنم کمتر نیست. چون من آدم
چه اشتباهاتی کردی 20 سالگیت که ما نباید بفهمیم؟
فقط اشتباه کردم. فقط
یه دونه شو یه دونه شو یه دونش نمیگی
چی بگم؟ نمیتونم بگم
کوچولو. اونایی که مثلا چیز نیست بالا 18 و ایناست اونا رو بگو. میتونی بگی
چی مثلا بگم؟
نمیدونم آخه مثلا یه اشتباهی که کردی بگو ما نکنیم. خب اون اشتباه رو
آخه اشتباهات هم شخصی بوده تو زندگی خب خودم بوده.
آره
مثلا توی سینگینگ هم اشتباه میخوندم بعد درست خوندم که صدام دیگه آسیب نه.
گلاره ببین یه چیز دیگه، آقا این تو چی از زندگی یاد گرفتی که ما بلد نیستیم؟
خیلی چیزا، نمیدونم تو بلد نیستی یا بلدی، ولی
نه میخوام ببینم که چی یه چیزی اگه یاد گرفته باشی.
من خیلی کارو جدی میگیرم خودم.
این خوبه فکر میکنی.
حالا بذار برسم به چیزی که میخوام بگم. خیلی من آدم پرتلاشی هم، همه اونایی که میشناسن منو میدونن این راجع. خیلی کارم برام جدیه، به خصوص موزیک. به خاطرش خانواده‌مو گذاشتم و اومدم، میدونی، یعنی بهای سنگین دادم برای این کار. ولی با این حال پرفشن آدم به نظر من کاره و زندگی یه جای دیگه اتفاق میفته و تفکیک کردن این دوتا برای من وقتی فهمیدم که این دوتا جز و زندگی کردن خیلی مهمتره، این شاید برای من یه چیزی بوده که از برایند زندگی اومده. فکر میکنم
خب
این بوده.
یعنی چی زندگی کردن؟
یعنی که ارتباط داشتن با آدما، دوستی ها، این که مواظب خودت باشی در روز، غیر از این که کار به کارت میرسی چی کارا میکنی، آدم ها رو قضاوت میکنی یا نمیکنی. این خیلی برام مهمه الان. پرسونالیتی، شخصیت هم خیلی دوست دارم بیشتر اونم کار کنم، یعنی از اون نمیخوام کم کنم، از حرفم و جدی بودن اون نمیخوام کم کنم، ولی بیشتر دوست دارم به این بپردازم.
عالیه دیگه، اگه بشه که منم دوست دارم زندگی کنم، چرا که نه. آره ولی من فکر کنم که به اندازه خودم زندگی میکنم، یعنی کلن به رشتی ها بد نمیگذره. بد نمیگذره.
آره.
به رشتی ها فقط یه جوب آبی باشه و یه کبابی و یه چیکه عرقی و درست میشه همه چی بقیه. ببین گلاره، اگه حرف دیگه نداری، من خانم سارا خیلی وقت پشت خط ما وایساده. من اولا یه چیزی بگم اینجا، ببخشید من سرفه کنم. من خیلی شرمندم که ما نمیتونیم، ما خیلی واقعا شماره تلفن‌های زیادی گرفتیم، واقعا این مثلا نمیشه. من هم میخوام این کرم خودم هم بریزم، این مصاحبه های اینجوری هم بکنم و هم میخوام همه با همه ملت ایران که میخوان که تشریف بیارن روی خط این برنامه حرف بزنم، ولی این اصلا از لحاظ انسانی امکان پذیر نیستش. ولی ما هنوز رسالتمون رو میخوایم ادامه بدیم و شاید مثلا هفته دیگه این کار بکنیم که دیگه مثلا مهمون نشته باشیم و بیام از اول تا آخر با شما حرف بزنیم. اون کارم یعنی مثلا هر پنج قسمت یه بار، یا هر چی شهرام بگه، نمیدونم شهرام هر پنج قسمت یه بار، مثلا یه چهار پنج قسمت یه بار،
آره هر چهار تا یه دونه،
آره که یه دونهشو کلا از اول تا آخر بریم تو کارش ملت، اونم جالبه دیگه. همین الان به ذهن من رسید. ولی خب حالا بر این حرفا رو زدم که بگم خیلی تشکر میکنم که با این برنامه بودید. ما الان یه 8 دقیقه دیگه این برنامه مونده، داریم به ساعت 2 صبح تهران میرسیم. اصلا نمیدونم کی ما رو گوش میده کی ما رو گوش نمیده. خیلی بده که آدم جلوت با خودش حرف بزنه، ولی مطمئنم که خیلی از شما بیدارید و خیلی از شما دارید این صدا رو میشنوید یا حالا بعدن و اینا هم میشنوید. گرار دیگه حرف نداری؟
نه مرسی که منو دعوت کردی کامیز جون، دمت گرم.
چاکردم گرار. خیلی بچه ها، دختر خیلی دختر باحالیه، خیلی خوشگله، شما نبینید، حالا برین گوگلش کنین. آره. خیلی خوشگله و من برات آرزوی موفقیت میکنم. یه دونه آهنگتو میذارم،
آهنگی
مورد علاقه تو میذارم، بعد از اونم من و شهرام برنامه رو میبندیم میبریم به سمت
سارا.
میخوای آه سارا رو میخوای اول بیار که بعد گلار جان من آهنگ تو آخر برنامه میذارم.
باشه.
من و سارا اینجا. سارا جون برمونت برم، کجایی عزیزم؟ ببخشین اینقدر علاف شدی.
سلام. نه واقعا علافی نیست، چهر دفعه نشد قد کردیم دیگه با شهرام جان دیگه رفیق شدیم. آره. قبول زنگ زد، من زنگ زدم.
همه با شهرام رفیق میشن. آره
آره. واقعا ببین کجا این اولش پیام گذاشته بودم فکر کردم صداشون اینه پسرم من کردم.
آره صداش اینه پسرم من دخترم من همه این همه خانوادم. عزیزم آره. کجا زندگی میکنی سارا جان شما؟
لندن.
با دوست داری لندنو؟
آره تازگی اومدم در دوران کرونا از آمریکا اومدم اینجا.
من عاشق از آمریکا رفتی اونجا؟ مواظب آره. باشی کشته نشی آره. تو خیابون ماشین از اون ور میان. حواست باشه هر دو طرف رو نگاه کن. ببین من بذار یه تجربه به تو بگم. تو لندن از خیابون خارجی هر دو طرف رو نگاه کن. اصلا به خودت و این غریزت اعتماد نکن. چون ما بزرگ شدیم اینجوری که یه طرف نگاه کنیم میریم. لندن دو طرف رو نگاه نکنی خدا نکرده امکان داره که آره.
فکر کنم تلافی خیلی دادن چون روز زمیناشون می نویسن که چپ بله. نگاه کن راست نگاه بله. کن من یه خودشون فهمیدم. ولی
عزیزم چیکاره الان تازه از چیکاره ای؟ حتما یه آدم جالبی هستی که از آمریکا مهاجرت کردی لندن.
نه واقعا
آدم جالبی نیستی.
تازه برای من شروع شد یه کم فرم وقتی بودمی بر
چی شد که رفتی اونجا؟
اصلا چیز جالبی ندارم بگم زندگی.
ای بابا این چی؟ نه ببین اجازه بده این همه این حرف رو میزنن. اصلا چطوری که شما یه روزی حالا اگر که ما افتادیم با این برنامه به سفر کردن و اومدیم لندن اومدیم اونجا تشریف بیاری بعد میبینی که تو برنامه ما بشینی چیز جالب زیاد داری. این چه حرفیه به خودت میزنی در زم؟ من چیزی جالبی ندارم. یعنی چی؟ مطمئنا چند سالته؟
من 30 سالمه.
بله تازه 30 سالگی زن که میگن
که احساس میکنم با تمام این کسایی که تازه زنگ زدن تو هر برنامه‌تون اکثرا برنامه های نوروز بوده که اصلا الان هم مخصوصا که گفتین این همه آدم تلفوناشون رو دادن و نشده زنگ بزنن یا اصلا وای نگاه آخر برنامه افتاده و من
لاتاری بوریتون. عزیزم من باید برم یه آهنگ برات میذارم بعدش میخوام دیگه خداحافظی کنم با ملت برای اینکه 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم واقعا. خیلی تشکر میکنم سارا جان اومدی تو برنامه ما. خوب و خوش و موفق و پیروز و لندنی و لندن چه باحالیا. باید بگردی پیداش کنی.
آره
اوکی
آره آره.
بگرد پیداش کن پیداش کن. شب کوی کوی تو سینمون ابزار از فایخه طول نکشه تا یاد بگیریم بدون نوه زور نمیشه چیزی رو پوش کرد میره خیلی دور. دوستان عزیز خیلی تشکر میکنم با ما همراه بودید. این ماهیت این برنامه اینجوریه که انقدر به شما متریال بده و وقت شما رو بگیره که شما دیگه وقت نکنی اصلا بری برنامه دیگه رو گوش بدی و برنامه زنده است. من خیلی روز تاریخیه امروز برای من با توجه به اون چیزی که راجع به زندگی من شما شنیدید امروز و بعد مدت ها من دارم دوباره این کار رو میکنم. میخواستم تشکر کنم از همه شما و همه دست اندرکان رادیو فردا که باعث شدن که من بتونم این کار انجام بدم. تشکر میکنم از تمام مسئولان رادیو فردا. رئیس بزرگم شهرام ازش تشکر میکنم خیلی. یه رئیس دیگه فرید داشتم هفته پیش اینجا بود. آره اونم تشکر میکنم. بس همه تشکر میکنم. خلاصه من الان دیگه تو کار تشکرم. از همه فعلا الان خوشحال راضی ام تو اینکه برنامه یه گندی از گلاره خیلی با تشکر کنم که اومد. اومد اینجا
کامل نبودیم حتما یه عیب و ایرادایی داشتیم از نظر فنی.
نه تو مگه تو داشتی؟
من یه بار دیگه میخوام بیام.
بیا تو همیشه بیا. ایدی ایراد تو داشتی شهرم من نشد.
نه کامل فنی من اون دست من نبوده.
ولی گلاره بیا بازم.
آره دیگه یه بار جا افتادی.
نه هر وقت دوست داری بیا عزیزم. ولی خب یک الان این بچه ها شنیدن برنامه رو و فهمیدن که اینجوری چجوریه و خیلی آدم ها دوست دارن که منم دوست دارم قصه آدم ها رو بشنوم. و قصه تو خیلی جذاب بود و مرسی. تشکر میکنم که اومدی با ما قسمت کردی. شهرام اگه کار دیگه نداری با من، من برم دیگه، من خداحافظی کنم با ملت. آها، یا آهنگ
آخر، موزیک آخر. یک دقیقه داریم،
یه دقیقه داریم، پس
منم خداحافظی کنم. هستم ها، رادیو فردا هنوز هست، ولی خب
رادیو فردا هنوز هست. من رفتم نه کجا بخوابم بابا، زندگی شروع میشه تازه، کجا بخوابی؟ دوستان عزیز خوب و خوش باشید، ازتون خواهش میکنم فردا صبح از خواب بیدار شدی اولین کاری که میکنی رخت خواب تو چی؟
جمع میکنی.
درست میشه همه چی بعد از اون؟ با دنیا غم و غصه